رو 400 خوش آمدید. انشالله که روز خوب و آرامی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 ساعت 19 با مردم سخن خواهند گفت و این سخنرانی به صورت زنده از شبکه‌های مختلف صدا و سیما و البته صفحات مجازی معظم الله پخش خواهد شد. امروز آخرین مهلت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است تا تلاششان را برای ارائه برنامه‌ها و جلب نظر مردم به کار گیرند. یکی از مهمترین رخدادها نامه اعلام انصراف جناب آقای محسن مهرعلی‌زاده به وزیر کشور بود. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه 28 خرداد در سراسر کشور با 59 میلیون واجد شرایط رأی دادن انجام می شود و طبق اعلام سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور، نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1400 تا ظهر شنبه 29 خرداد اعلام می شود. و به سراغ بخش تحلیلی برنامه جهان سیاست امروز بریم که با عناوین مختلفی با شما در 4 بخش همراه خواهیم بود. تأثیر یک رأی از نگاه رهبر انقلاب، مرد میدان و حالا مردم میدان، نگاهی به روی کرد اندیشکده ها و رسانه های بیگانه درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و بررسی فرصت های تولید در حوزه گیاهان دارویی. گاهی حتی یک رأی هم مؤثر است، زیرا سرنوشت یک انتخاب را روشن می کند. هیچ رأیی بی تأثیر نیست و هر رأیی پشتوانه و قدرت منتخب مردم را از یک سو و از سوی دیگر پشتوانه مردمی کشور را افزایش می دهد و فرای نتیجه قادر به حفظ جمهوریت و دموکراسی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در کشور ماست. رأی یک انتخاب نیست، بلکه یک حق طبیعی است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد و هیچ کسی با هر نوع سلیقه سیاسی و فکری نباید از این حق مسلم خود چشم پوشی کند. در متن صفحه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای در فضای مجازی با انتشار تصویری آمده است: گاهی یک رأی هم مؤثر است. هیچ کس نگوید رأی من تنها چه تأثیری دارد. گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می گذارد. به واقع این حق رأی می تواند تا حد زیادی شرایط تصمیم گیری در کشور در آینده دولت را تغییر دهد و اگر از شرایط اداری کشور نارضایتی های هم وجود دارد، چاره اش قهر با صندوق ها نیست. شنوندگان عزیز، در این باره گفتگوی انجام دادیم با دکتر سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی و راهبردی، و در مورد این نکته ظریف رهبر انقلاب اسلامی از ایشون سوال کردیم که چرا حتی یک رأی هم اثر گذاره. آقای دکتر سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان از برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
متشکرم. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب بارها در مورد اثرگذاری تک تک آرای مردم در سرنوشت کشور به عنوان یک موضوع بسیار حیاتی صحبت کردن و این بار هم در صفحه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی اومده که گاهی یک رأی هم مؤثر. تحلیل شما از ابعاد این جمله مهم چه هست و چرا برخی میگن رأی ما اثری نداره؟ بله،
حکومتی که در کشور ما به برکت انقلاب اسلامی مستقر شده، حکومت مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی هستش. بارها تشریح این دو واژه رو مقام معظم رهبری در فرصت‌های مختلفی با زبان‌های مختلف انجام دادند. این نظام و نظام سیاسی دو جزء داره که این دو جزء مکمل یکدیگر هستند و این دو جزء تفکیک ناپذیر هستند. یکی جمهوریت هست، یعنی نقش تعیین کننده و حقیقی و اصیل مردم در اداره حکومت، و دوم اسلامیت هست که قوانین و مقررات اداره کشور باید در چارچوب مقررات اسلام تعریف شده باشه. بارها این رو هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن، پیش از اون حضرت امام راحل رضوان الله علیه هم فرمودن که این دو جزء جمهوریت و اسلامیت هر کدومشون تضعیف بشه به تضعیف دیگری می انجامد، و اگر کسی فکر کند با تمرکز بر یکی از اونها می تواند کار مفیدی انجام بده، اشتباه هستش. در جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی، طبق فرمایشات حضرت امام، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، رأی و اراده و نظر مردم در چارچوب مقررات اسلامی حاکم هست. و مردم هستند که سرنوشت خودشون رو رقم میزنند، مردم هستند که با حضورشون در صحنه انتخابات کارگزاران نظام و حکومت رو از رهبری گرفته تا کارگزاران سطوح پایین و پایین و پایین، که حالا در انتخابات تا شوراهای اسلامی روستاها و کوچکترین روستاها و واحدهای جمعیتی ما رو مردم انتخاب میکنن. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی ما، مردم سالاری اسلامی ما، تعیین کنندگی نقش مردم برای اداره حکومت، برای انتخاب کارگزاران اداره حکومت و برای تأیید قواعد و مقررات اداره کشور و جامعه، اینها یک نقش اصلی، اساسی، اولی و بدون خدشه است. مقام معظم رهبری بارها و بارها بر این نکته مهم تاکید فرمودند که وقتی ما مردم سالاری رو به صورت تام و تمام در چارچوب قواعد اسلام برای اداره حکومت پذیرفته ایم، باید در همه جا، در همه حالت، در همه شرایط از بن دندان به این مفهوم معتقد باشیم و الزامات اون رو هم بپذیریم. بنابراین هر چقدر در صحنه‌های حضور مردم که برجسته‌ترین و مؤثرترین اونها انتخابات‌ها در دوره‌های مختلف، در زمان‌های مختلف، در موضوعات مختلف هست، هر چقدر حضور مردم پررنگ‌تر و نرخ مشارکت مردم در این عرصه بالاتر و بیشتر باشد، این نشان مردمی بودن هرچه بیشتر، پایگاه مردمی داشتن هرچه بیشتر و پایگاه قویتر و مستحکمتر نظام در بین مردم جامعه هست، و این میتواند موجب اقتدار بشه، موجب عظمت بشه، موجب احترام در عرصه بین الملل برای کشور و برای نظام بشه، و برای کارگزاران منتخب موجب توان بیشتر و قدرت بیشتر برای اداره کشور و اجرای برنامه‌ها و قوانینی که مورد حمایت و تایید مردم قرار گرفته بشه.
بله، خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما و از صبر و حوصله شما دیگان عزیز برنامه شما.
خسته نشو، طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو را.
میدان همیشه هست، مردش و مردمش را میخواهد،
که داره میخنده.
جامعه زنده جامعه است که شهروندانش نسبت به مسائل آن حساس باشند، یا به قول سردار سلیمانی مردمش غیرت داشته باشد.
انسان یکی از این سه زوایای غیرت را باید داشته باشد، یا غیرت دینی، یا غیرت انسانی، یا غیرت ملی. نمی شود کسی نام انسان بر خودش بگذارد فاقد یکی از این سه عنصر باشد. یا مدعی ملیت هستیم، یا مدعی انسانیت هستیم، یا مدعی دین و مذهب هستیم. هر ادعای از این ادعای چنگانه را داریم، باید نگاه کنیم ببینیم چه بذری در جامعه خودمون میکاریم.
این همان حسی است که ما را در یافتن دوست خوب همراهی میکند. این همان حسی است که به ما میگوید کار بهتر، آینده بهتر داشته باشیم، و این همان حسی است که میگوید در سرنوشت خود سهیم باشیم.
باید آدم به این وظیفه ملیش عمل کنه دیگه.
اصلا دشمنان هیچ جایگاهی تو ذهن و افکار مردم نداره.
گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده، گاه گاه هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بر
همزمان این روزها نجوایی کاملا متفاوت شنیده می شود، ندایی که می خواهد غیرت ایرانی را از او بگیرد.
رای بی رای،
رای بی رای، رای بی رای، رای بی رای.
به قول دوستی که می گفت اگر واقعا انتخابات مهم نبود چرا این همه هزینه می کنند که بگویند رای ندهید.
تحریم انتخابات در حال گسترده شدن است
و خیلی ها می خواهند انتخابات را تحریم کنند و عطایش را به لغایش ببخشند.
ایران یک جامعه زنده و فعال است، جامعه‌ای که در آن انتقاد هست، پیشرفت هست، گفتگو هست و انتخاب هم هست. آدم‌های کاربلد هستند و انتخاب هم هست.
عوامل موفقیت چیان برای یک ملت؟ ثروت عامل مهمی است، اما آیا کسی می‌تواند بگوید که کشورهایی که ثروتمند هستند حتما پیروزند؟ عامل اصلی پیروزی دو عنصر و دو عامل بسیار مهم و ارزشمند است و آن دو عنصر، عنصر رهبری و عنصر انسان‌های فداکار است.
ملت ایران روی یک موضوع حساس است و آن اینکه عاشق وطنش است و این حس باشکوه را هر دوره در انتخابات نشان داد. این بار هم قصه همان است.
مردم ما دارای شعور هستند و بعد دارای شور، و به نظر من با احترام به شعور مردم امسال هم انتخابات مثل همیشه پرشور داره برگزار میشه.
امیدوارم که مردم تو همه انتخابات فردی رو انتخاب بکنن که دارای تعهد کافی، دارای تخصص کافی داشته باشه.
امسال انتخاباتی رو رقم خواهیم زد حماسی بهتر از حماسای قبل.
با هم با یک پرچم دل به آبادیه میهن بستیم. حریف ما نیست تو دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
رسانه های بیگانه و حامیان آنها در منطقه و البته در دنیای غرب در تمام 43 سال گذشته از انقلاب اسلامی در جهت مخالف جریان مورد توجه و علاقه مردم حرکت کرده و تمام سعی خود را کردند تا بتوانند با استفاده از توان مالی و کاری خود مردم ایران را از صندوق های رای و همچنین هر گونه مشارکت در رخدادهای مهم ملی دل سرد کنند. البته هر بار هم تکنیک ها و روش های رسانه های بیگانه چه فارسی زبان و چه غیر از آن متفاوت بوده است. از الغای عدم اثرگذاری رأی مردم و خواست آنها در تصمیمات کشور و نامزد مورد نظر، الغای تقلب در انتخابات، بزرگنمایی مشکلات کشور بدون اشاره به فشارهای بیمانند بین المللی و تحریم‌های ظالمانه 4 دهه گذشته و حالا هم الغای فضای دو قطبی و مقابل هم قرار دادن مفاهیمی که همزمانی آنها هیچ گونه منافاتی با یکدیگر ندارد. این تلاش رسانه‌ای وقتی بیشتر روشن می شود که 298 تلویزیون و رسانه فارسی زبان در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و هنری ایجاد شدند. این میزان سرمایه گذاری برای فارسی زبانان برای جهت‌دهی فکری آن هم از بیرون مرزهای ایران مسئله عجیبی است. نکته قابل تأمل نگاهی به تناسب جمعیتی است، در حالی که دو کشور چین و هند در کنار هم نصف جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما یک تلویزیون چینی زبان یا هندی زبان برای مردم از بیرون این کشورها برنامه‌ای پخش نمی‌کند. اما 80 میلیون ایرانی و ایرانی‌های خارج از کشور مورد هجمه این همه شبکه فارسی زبان قرار دارند. از سوی دیگر این که مشارکت امنیت و اقتدار آفرین است از دید خارجی ها بارها مورد رصد و اذعان قرار گرفته است. یکی از افسران سابق رژیم صهیونیستی سالها قبل با اذعان به این مسئله گفته بود که نظام ایران غیر قابل نفوذ از نظر تهاجمات امنیتی است و به وجود مردم و نیروی نظامی قدرتمندش به عنوان مغز متفکر محور مقاومت کار این رژیم را در منطقه به شدت سخت کرده است. شبکه خبری راشاتوده.
نگرانی و وحشت آمریکا و اسرائیل از درگیری احتمالی با ایران بارها مشخص شده است. دشمنان می‌دانند که درگیری نظامی با جمهوری اسلامی فقط در جغرافیای ایران نخواهد بود و در منطقه قدرت دفاع و پاسخگویی توسط این کشور به صورت جدی و بلا منازع وجود دارد. آمریکا می‌داند که بر منطقه راهبردی غرب آسیا مسلط نخواهد شد مگر اینکه بر ایران سرطه پیدا کند، لذا جمهوری اسلامی ایران راهبردی ترین کشور در منطقه راهبردی خاورمیانه است. ایران یکی از کشورهای اصلی تعیین کننده تغییرات منطقه‌ای است که در نظام بین الملل تأثیرات ویژه‌ای دارد. غربی‌ها خصوصاً آمریکا بعد از فروپاشی بلوک شرق موضوع نظم نوین جهانی را مطرح کردند و برآوردشان این بود که برای تحقق نظام مورد نظر باید یک نظام تک قطبی تعریف شود که آمریکا رهبر جهان باشد و همه کشورها ذیل آمریکا قرار گیرند. راهبرد آمریکا برای تحقق نظم نوین جهانی را تسلط بر خاورمیانه و منطقه غرب آسیاست. این منطقه دارای موقعیت ژئوپلیتیک بوده و به اذعان یکی از رؤسای جمهور آمریکا بیش از 7000 میلیارد دلار برای سلطه بر خاورمیانه از لشکرکشی به افغانستان و اشغال عراق گرفته تا حمایت از تروریست‌ها هزینه شده تا راه سلطه بر جهان از طریق سلطه بر خاورمیانه محقق شود. اما با مجاهدت‌های ملت ایران این طرح شکست خورد و امروز جمهوری اسلامی قدرت منطقه است. جمهوری اسلامی صحنه میدان را فراتر از جغرافیا برده است، یعنی قدرتش برای مقابله با تهدیدات دشمن، بازدارندگی دفاعی و تامین امنیت به مرزهای جغرافیایی ایران خلاصه نمی‌شود.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مهدی مؤمنی ها، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، مهمترین شگردهای رسانه‌های بیگانه رو می‌خوایم بدونیم برای کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات در سال‌های گذشته چی بوده و علت این میزان حساسیت در مورد انتخابات در ایران و مشارکت مردم چه هست؟
انتخابات 1600 ریاست جمهوری با توجه به شرایط داخلی و خارجی و فشارهای بی‌سابقه‌ای که حالا به بهانه‌های مختلف از سوی آمریکا و برخی از کشورهای و دولت‌های غرب علیه ما اعمال شده، خب علاده و حساسیت بسیار زیادی داره و برای همین هم دشمن سعی میکنه با پیش گرفتن راهبردهای سگانه میزان تاثیرگذاری انتخابات 1600 رو به حداقل برسونه. اولین راهبرد دشمن در این کارزار سیاسی تلاش برای کاهش مشارکت مردم در انتخاباتی که برای رسیدن به این هدف میان و ناکارآمد جلوه دادن نظام رو در دستور کار خودشون قرار میدن و همچنین برجسته کردن مشکلات اقتصادی و یکی از موضوعات ادعای نبودن نامزد مناسب در بین نامزدها هستش و همچنین یکی از موضوعاتی که خیلی روحش تاکید میکنن و خیلی به اون میپردازن بحث بی تاثیر بودن رأی دادن مردم هستش که خب این رو ما میبینیم که در رسانه‌های مختلف عملا دارن روش کار میکنن و خب بحث بیماری کرونا و موارد از این دست هم دستمایه تبلیغات سهمگین دشمن بوده که حالا میان شبانه روز بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغ میکنن. دومین راهبرد دشمن اینه که از فضای هیجانی و پرشور به وجود اومده انتخابات سوء استفاده کنه و به نوعی فضای کشور رو ملتهب و امنیتی جلوه بده. ما میبینیم که به هر حال در حداقل مدت‌هایی که انتخابات نزدیک میشیم گروه‌های تروریستی هم فعالیت‌های خودشون رو گسترش میدن و خب با اقدامات بسیار مناسب نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سربازان گمنامه نام زمان خصوص در مناطق مرزی مواجه میشن و عملاً پاسخ بسیار مناسبی به این تحرکات اونا میدن و خب ولی همین تحرکات نشون دهنده این هستش که دشمن برای انجام نقشه‌های خودش برنامه‌ریزی‌های بسیار گسترده‌ای داره. سومین راهبردی که به نظر من خیلی پر اهمیت هستش اینه که دشمن با تبلیغات مسموم و پرحجم خودش سعی میکنه که بگه که انتخابات نه تنها سالم نیست بلکه از قبل مهندسی شده است. ما در انتخابات گذشته هم حداقل برای انتخابات به خصوص ریاست جمهوری در چند انتخابات گذشته، یعنی شاید بگم که در دو دهه گذشته، ما این موضوع بحث این که انتخابات از قبل مهندسی شده رو عملا دیدیم و معمولا میگن که نامزد مورد نظر نظام از پیش معلوم شده، تعیین شده و عملا هیچ اتفاقی نمیفته اگه ما حضور پیدا کنیم. و از این طریق و با ایجاد یالا یک دو قطبی بین نامزدهای ریاست جمهوری تلاش میکنن که مردم به نامزدی که صلاحیت لازم داره و اون شرایط مناسب رو داره و عملا اگر انتخاب بشه بسیاری از مشکلات کشور و مردم حل میشه به اون رأی ندن. خب اینها نشون میده که در حال ملت باید هوشیار باشن با عنایت به اینکه حالا این راهکارهای سگانه دشمن در انتخابات 1400 خیلی بیشتر از انتخابات قبلی دیده شده لزوم هوشیاری مردم و اینکه حالا در حال با تلاش با بصیرت حضور پیدا کنن در صحنه و در حال یک راهبرد مناسبی رو پیش بگیرن و عملا ما با حضور حداکثری خودمون در انتخابات میتونیم این توطئه‌های دشمن رو خنثا کنیم.
بله متشکرم از تحلیل شما و خدا نگهدار.
شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون رو خدای بزرگ می‌سپارم. جان من خلیج فارس تو ایران، قلب من تو دستم باز تو ایران، جان من خلیج فارس تو.
صنعت پولساز و نوپای گیاهان دارویی و بررسی فرصت‌های آن. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید. من می‌درخشه یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی، قلب من تو دستم واسه تو. کشوری داریم که هر تکش گیاهی از دل خاکش رویده و سرزمین چهار فصلمون چشمای جهان رو به خاطر داشتن گیاهان مرغوب دارویی متوجه خودش کرده و حالا تولیدات گیاهی با دانش تلفیق شده و به یک صنعت رسیده و کشورهای اروپایی فهمیدن هم میتونه یه اشتغال پولساز باشه و هم مرهمی برای دردهای مردمشون. توی کشور ما هم هر روز خبری از پیشرفت تولیدات گیاهان دارویی توی استانهای مختلف میرسه.
کشورمون تقریبا از 13 اقلیمی که در واقع در جهان وجود 11 اقلیم خوش اختصاص میده.
اینجا اصلا اینجا در هیچ جای دنیا نیست، فقط اینجا اندمیک کلا ایران هست.
تولیدات ما قوی شده و منبع خوبی برای جذب خارجی ها، اما بعد از تولیدات باید برسیم به برنامه‌ریزی مناسب توی زمینه فروش، صادرات و شرکت‌های دانش‌بنیانی که قراره بار معرفی گیاهان دارویی رو به داخل و خارج به عهده داشته باشن. شرکت‌هایی که تولید خوبی دارن اما مواد اولیه رو چند برابر قیمت توی داخل تهیه می‌کنن. آقای قزنفری مدیر شرکت تولید گیاهان دارویی:
گیاهانی که ما قبلا می‌خریدیم مثلا به کیلو 10000 تومان، الان کیلو 150 تومان گویا تو بازار پیدا نمی‌شه.
همین موضوع یه دست‌انداز بزرگ برای تولیده که برای پیدا کردن دلیلش رفتیم سراغ آقای ابراهیمی، عضو ارشد ستاد گیاهان دارویی توی نهاد ریاست جمهوری.
یک شرکت تولیدکننده دانش بنیان در زمینه داروی گیاهی داشتن تولید می‌کردن که صادر هم می‌کردن. می‌گفتن مواد اولیه که تولید داخل کشوره ما با چند برابر قیمت می‌خریم. چرا آقای دکتر این دلالی در گیاهان دارویی هم رسوخ کرده به نظر شما؟
دست زنجیره ارزش. خوشبختانه در حال حاضر ما داریم روی زنجیره ارزش کار می‌کنیم. الان نه حالا چند ساله خروجی‌هاشو دارید می‌بینید. الان حدود 48 تقریبا شرکت خلاق تحت برنامه زیست‌بوم داره فعالیت می‌کنه. ما این برنامه از کنم شتاب دنده‌های تخصصی رو در حوزه صنعت گیاهان داری و طب سنتی رو اندازی کردیم.
مقرر شده که با تمام سرعت باید به سمت جهش تولید و رفع موانع اون صادرات و فروش مؤثر گیاهان دارویی همت کنن تا گیاهان دارویی رو به جایگاهی که شایستش هست برسونن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگیر بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
ممنون که امروز با ما همراه بودید. انشالله همه شما از حق رأی خودتون در روز جمعه 28 خرداد 1400 استفاده میکنید و هیچ وقت یادتون نره و یادمون نره که ایران مال ماست و این خود ما هستیم که چهرش رو جوان، زنده، پویا و شادا نگه میداره.
دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی. قلب من تو دستم واسه تو، جان من خلیج فارس تو.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
یسیر یکفی خیر من کثیر یطغی.
مال کمی که آدمی را بس باشد بهتر از مال زیادی است که طغیان آورد. حجت الاسلام سرلک.
در یک معنای کلی ما باید تکلیفمون رو با این مسئله روشن کنیم که اساساً هدف از آفرینشمون و غرض از خلقتمون چیست. انسان‌ها یک فرصت 60-70 ساله‌ای در این دنیا دارن برای اینکه به یک حقیقتی برسن و البته ابزار و امکاناتی در اختیارشون هست که همین دنیاشون رو و هم مسیر رسیدن به اون هدفشون رو بتوانن تأمین کنند. اما سوگمندانه باید اعتراف کنیم بسیاری از انسان‌ها گرفتار ابزارند، در مقدمات خودشون رو نگه داشتن و نسبت به نتایج اون هدف اصلی غافلن. اگر ما آمده ایم تو این عالم که حالا به تعبیر عرفی بزرگتر از دنیا بشیم و امکانات رو به کار بگیریم تا هدف بلندی مثل به واقع خلیفه خدا شدن، بنده خدا شدن رو تأمین بکنیم، پس ابزار و امکانات ما نباید اصالت اصلی داشته باشن. امیرالمؤمنین در این تعبیری که محضرتون قرائت کردم فرمود: اون مال کمی که انسان رو کفایت کند خیلی خیرش بیشتر از اون مال فراوانی است که انسان رو به طغیان و نافرمانی بکشاند. چون ابزار، امکانات، مال، ثروت، اون چیزی که به اسم به واقع مقدمات در اختیار ما هست، گاهی بعضی ها رو در درون خودش مثل یک مرداب و مثل یک باتلاق میگیره و میکشونه و اون شخص رو از اهدافش و از مسیرش غافل و محروم میکنه. به هر حال در یک نگاه کلی پول باید پل باشه و ابزار باید سیر به ما بدن و هدف همیشه و همچنان اون خاصیت هدف بودن خودش و خاصیت مقصد بودن خودش رو داشته باشه. خیلی ها هستند که به واقع در مقدمات گیر میکنن، معطل میشن و همین خاطر مثلا پول زیادی داره، عوض اینکه این پول به اون شخص قدرت خرید بده، عوض اینکه این شخص با این پولهاش بتونه به اهداف مورد میلش بیشتر دست پیدا کنه، اتفاقا مثلا خسیستر میشه، اتفاقا در هزینه کرده این سرمایه هاش خیلی دو تا چهارتا و سبک سنگیناش زیاد میشه تا اون حدی که ممکنه دیگه کلن یک تشنه لب دریا تلقی بشه. به همین خاطر خیر در اون ثروتی است که اون ثروت زیاد نیست اما مفید هست. در اون طرف شر در اون ثروت زیادی است که مضر و فایده‌ای برای ما نداره. انشالله همه ما بتوانیم هم خلاصه به اهدافمون و به مقاصدمون برسیم و هم ابزاری که در اختیارمون هست رو به درستی ازش استفاده کنیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
راهی که تو را بر در یزدان آرد به زان چه تو را به سوی شیطان آرد. آن مال قلیلی که تو را بس باشد بهتر ز کثیری است که طغیان آرد.
رسیدیم به ساعت 16. اوقات خوبی برای شما عزیزان همراهان گرامی رادیو ایران آرزو دارم. امروز یک کتاب خوب بخونیم، موسیقی خوب گوش بدیم، خوب ورزش کنیم و برای خندیدن دنبال دلیل و بهانه نباشیم. جمع اینها میشه یک زندگی خوب. کافه هنر تقدیم لحظه های شما.